بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 230 سطر اول. و اقول الاقتصار على ما قرره اولا غیر کاف فی هذا الموضع. فخر ادعا کرد که در عبارت ابن سینا یک قسمت زاید است و اگر اون قسمت حذف شود دلیل روانتر میشه. خواجه با حذف این قسمت موافق نیست. میفرماید اگر این قسمت حذف شود دو تا اشکال مهم بر دلیل وارد میشه. اما اگر این قسمت جا به جا بشه دلیل روون میشه. جای ذکر این قسمت این جایی نبود که ذکر شده، نه اصل ذکرش بی جا بود، اصل ذکرش به جا بود، جاش اینجا نبود که ذکر شده. و شاید ابن سینا درست ذکر کرده، نساخ جا به جا نوشته، احتمالش هست بالاخره ناسخین جا به جا نوشته باشه. خواجه می فرماد این فعز اعتبرنا باید قبل از لاکن می آمد. اگر اینطور می شد خیلی بارد روان می شد، حسفش جایز نیست. خب توضیح بس. در عبارت ابن سینا یک قیاس استثنایی بر مدعا اقامه شد که تالیش استثنا شد و به طور اولا به طور کلی ذکر شد، متداده بر بحث نشد، تالی کلی بود. ثانیا تالیش ابطال شد و بطلان مقدم هم نتیجه گرفته شد. بعد از اینکه استثنا کرد تالی رو، قبل از تفسیر استثنایی جمله‌ای رو ابن سینا آورد. اول تالی رو الان نحو الاجمال گفت، گفت لکن وجود المحوی و عدم الخلف الهاوی هما معا. این بیان تالی، بیان بطلان تالی است یا بیان استثنای تالی است الان نحو الاجمال. بعدن در فلایخ رو اما ان یکون عدم الخلف واجبا مع وجوبهی و غیر واجب مع وجوبهی همین بطلان تالی رو تفسیر داد. بین اون اجمال و این تفسیر عبارت فاذا تبرنا تشخص الهاوی العله کان معهول المعوی امکانون رو تا آخر ذکر کرد. الان تمام مشکل سر همین عبارت فاذا تبرنا تشخصه. فخر میگه این عبارت نباید باشد، خواجه میگه باید قبل از لاکن باشد. خواجه میگه باید باشد ولی جاش اینجا نیست، باید قبل از لاکن باشد. شایدم ابن سینا قبل از لاکن نوشته، دیگران اشتباهاً اینجا نوشتن. سخت میگه این جمله اگر نباشد دلیل کامل میشود. ابن خواجه میفرماد که این جمله حتما باید باشه، اگر نباشه دو تا اشکال لازم میاد. اما اشکال اول، توجه کنید ابن سینا قبل از اینکه وارد این جمله مورد بحث بشه چه مطلبی رو گفته. فقط این رو بیان کرده که معلول در مرتبه علت ممکن الوجود است، حالتش حالت امکانی است، همین رو گفته. خب ما میتونیم این جمله کلی رو بر مان حنیفی تطبیق کنیم، بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکن الوجود است، حالت محوی نسبت به حاوی امکان است، اینو میتونیم بگیم. ولی بحث خلا و عدم خلا رو چه میتونیم پیش بکشیم؟ در این دلیلی که ما اقامه کردیم بحث خلا و عدم خلا مهم بود، اصلا تمام نکته اونجا بود که ما باید ثابت کنیم که فرض علت بودن هاوی به خلا منتهی میشه یا به امکان خلا منتهی میشه، اون وقت این فرض رو باطل کنیم. پس تمام بحث ما این بود که ابتدا جایی برای تصور خلا و عدم خلا درست بکنیم، بعدن بگیم این فرض شما ما رو به امکان خلا منتهی میکنه و امکان خلا باطل، پس فرض این باطل. باید ما خلا و عدم خلا مطرح میکردیم. چه میتونیم خلا و عدم خلا رو مطرح کنیم؟ وقتی حاوی وجود مشخص بگیره و محوی هنوز توش وجود نگرفته باشه. در مرتبه‌ای که حاوی وجود مشخص میگیره جا برای بحث خلا و عدم خلا هست، چون اون وقت است که محوی رو میتونیم در حاوی قرار بدیم یا قرار ندیم. پس باید تشخص حاوی لحاظ بشه تا بتونیم بحث کنیم که این حاوی متشخص شده داخلش خلع هست یا نیست، محوی حاصل بشه خلع نیست، محوی حاصل نشه خلع نیست، خلع هست. محوی ممکن باشه، عدم الخلع ممکنه، در نتیجه خلع ممکنه. تمام این مباحث در صورتیست که ما حاوی رو وجود متشخص بدیم. اگر به حاوی وجود متشخص ندادیم، حاوی که نیامد جای بحث در محوی نیست، جای بحث در خلا و عدم خلا نیست. اصلا ما اگر اول تشخصی به حاوی ندهیم دلیل رو نمیتونیم ادامه بدیم. باید اول فرض کنیم که حاوی متشخص شده، وقت بگیم در این مرتبه تشخص حاوی محوی هست یا نیست. اگر محوی هست خلا نیست، اگر محوی نیست خلا هست، اگر معنی ممکنه عدم الخلا و در نتیجه خلا ممکنه. و این سومین مورد بحث ماست. شما میخوام بگیم خلا، میخوام بگیم معنی ممکنه در مرتبه جهابی متشخص وجود متشخص پیدا میکنه، در اون مرتبه معنی ممکنه. اگر معنی ممکنه پس عدم الخلا که همراه معنی ممکنه. پس بحث ما همینه که معنی رو ممکن کنیم در مرتبه هاوی تا عدم الخلا ممکن شود در مرتبه هاوی، و برای این کار حتما باید حاوی رو مشخص کنیم تا بتونیم بگیم محوی در مرتبه حاوی مشخص شده چه وضعی دارد. جواب بدیم که وضعش امکان است، نتیجه بگیریم پس عدم الخلا هم ممکن است، و بریم تا آخر به محذور برخورد کنیم. تا این کار نکنیم دلیل تموم نمیشه. این جمله‌ای که شما میگید جمله اضافه داره همین کار میکنه، داره وجود مشخص برای حاوی درست میکنه، یعنی همونی که توی این استدلال لازمه. پس نمیتونید حذفش کنید، حذفش کنید حاوی رو مشخص نکردید. وقتی مشخص نشده بحثی از محوی مطرح نمیشه، قهرن بحثی از خلا و عدم خلا پیش نمیاد، وقت دلیل اصلا ناقص میشه، چون شما میخواد از خلا و عدم خلا استفاده کنید و دلیلتون رو تموم کنید. میخواد بگید عدم الخلا در رتبه حاوی ممکن میشود و در نتیجه خلا ممکن می شود، امکان خلا باطله، پس تالی باطله، پس مقدم باطله. جذبش شما اینه. پس باید جایی برای خلا و عدم خلا باز کنید و اونجا وقتی باز میشه که حاوی رو موجود متشخص بگیرید. و این جمله داره حاوی رو موجود متشخص میگیره، یعنی داره کار میکنه که دلیل بالاخره به نتیجه برسه. اگر این جمله رو نمی آورد دلیل ناقص بود، نمیتونست بر ما قبل و ما بعد این جمله اکتفا کند و خود جمله را حذف کند. باید این جمله رو می‌آورد. این بیان اول خواجه است. صفحه 230 هستیم، سطر اول. و اقول الاقتصار الا ما قرر و اولا، این که مصنف اکتفا کند بر اون چیزی که در اول بیان کرد، یعنی قبل از فائزه تبرنا تشخص الحاوی بیان کرد. اگر بخواد اکتفا کنه بر اون قسمت که قبل از فائزه تبرنا بیان کرد، این اکتفا کافی نیست. در این موضوع دلیل رو به سرانجام نمیرسونه. لنهو، زیرا در ما قبل این اذا تبرنا، ببینید چی گفت، در ما قبل اذا تبرنا تقریر نکرد، هناک یعنی در ما قبل تقریر نکرد، هناک یعنی در اون چه که اولا تقریر کرده بود، یعنی در ما قبل اذا تبرنا تقریر نکرد، جز این مطلب رو که معلول با علت، یعنی در مرتبه علت ممکن است، و بعد از علت، یعنی بعد از مرتبه علت واجب است. اینو گفت، یا قانون کلی بود که گفت. گفت معلول در مرتبه علت ممکن است و در مرتبه بعد از علت واجب است. البته به طور کلی گفت، ما میتونیم این کلی رو تطبیقش کنیم بعد مانندی، اشکالی نداره، تا اینجا میتونیم پیش بیاییم. میتونیم بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکن است، در مرتبه خودش واجب است، تا اینجا میتونیم پیش بیاییم. ولی حاوی رو کارش نکردیم، حاوی رو مشخص نکردیم. وقتی حاوی مشخص نشه نمیتونیم بحث از خلا و عدم خلا پیش بیاییم. فل اقتصار علیه، اگر مصنف اکتفا میکرد بر همین تقریری که قبل از فائزه تبنا کرد، افاده نمیکرد این تقریرش که عدم الخلع با محوی معلول مقارنت داره. مقارنت عدم الخلع رو بیان نمیکرد، چون تا حاوی رو مشخص نمیکرد اصلا تصور خلع و عدم خلع ممکن نبود. و در نتیجه این که مقارن کند عدم الخلع را با محوی ممکن نبود، نمیتونست این دوتا رو با هم مقارن کنه. و اگر مقارن نمیکرد دلیل به سرانجام نمیرسید. فان المحوی مادامی که معین نشود به وسیله حاویه، به وسیله حاوی که متشخص است مکانش، ببینید باید چطوری میکنم، به وسیله حاوی که المتشخص مکانه، حاوی که مکانش مشخص است، اگر محوی رو به توسط چنین حاوی معین نمیکرد، لم یجب للخلع ولا لعدمه اعتبارون معه، یعنی مع المحوی، واجب نمیشد که خلع و عدم خلع رو با محوی اعتبار کنه، که اصلا بحثی از خلع پیش نمی آمد. اگر حاوی مشخص رو درست نمیکرد، گفته نمیشد که خلعی هست یا خلعی نیست، چون خلع اگر باشد و نباشد باید داخل حاوی باشه، و حاوی مشخص نشده که داخل نداره، که بحث از محوی حاویش باشه، بحث از خلع و عدم خلعش باشه. فإن المحوی ما لم يتحدد بالحاوی که متشخص از مکانش، لم يجب برای خلع و لا لعدم خلع اعتباری با محوی، اعتبارش با محوی واجب نمیشه. پس باید حاوی که متشخص از مکانش تصور شود و اعتبار شود. ابن سینام در این فائزه تبنا همین کار داره میکنه، یعنی کاری میکنه که دلیل با اون کار تمام میشه. این اشکال اول بود که خواجه بر حذف عزت تبنا وارد شد. اما اشکال دوم، بله، وقتی مکان حاوی متشخص باشه، خود حاوی متشخص باشه. من از خارج گفتم حاوی متشخص، ایشون میگه حاوی متشخص مکانو، فرق نمی کنه. وقتی مکان متشخص شد خودش متشخص
میشه.
بله،
مکان محوی
بالحاوی المتشخص مکان محوی به توسط حاوی، اونم میشه منطقی خود سختی زبون نسید. ثم لو قدر انه افاد ذلك لسار البرهان هی نیزن مختصی. خب، اشکال دوم خواجه بر فخر، یا اشکال دوم خواجه بر حسب عزت تبنا، اینی که اگر ابن سینا عزت تبنا رو حذف می‌کرد و به همون جمله قبلی اکتفا می‌کرد، و این اشکالی اولی که ما گفتیم پیش نمی‌آمد، جا برای خلا و عدم خلا باز بود حتی با نیاوردن عزت تبنا، یعنی جمله قبل از عزت تبنا میتونست راه برای ترک کردن خلا و عدم خلا باز کنه، احتیاج به عزت تبنا نبود. حالا اینو قبول میکنم، یعنی از اشکال اول صرف نظر میکنم. اشکال بعدی ما این است که عبارت ابن سینا با حذف عزت تبنا، میفهمون که هیچ علتی نمیتوانست محوی رو ایجاد کنه، نه تنها حاوی نمیتوانست، علت مجرد هم نمیتوانست، هیچ علتی نمیتونست محوی رو ایجاد کنه. ما داریم بحث میکنیم که حاوی نمیتونه محوی رو ایجاد کنه. اگر عزت تبنا رو حذف کنیم، لازم میاد که دلیل ثابت کند که هیچ علتی نمیتواند محوی را ایجاد کند، نه تنها آبی نمیتواند. بیان مطلب اینه که اگر مصنف اذا تبنا رو نمی گفت و همون جمله قبلش بحث خلا و عدم خلا رو میسر می کرد، دلیل به این صورت در می آمد که اگر محوی بخواهد به وسیله علتی موجود شود، چون محوی معلول است و معلول در مرتبه علت ممکن است، پس محوی در مرتبه علت خودش ممکن می شود. اصلا بحث از حابی دیگه نمی کنیم، فعلا همون که توجه کردید بحث از حابی نکردیم. اگر علتی، علت هم تعیین نمی کنیم چیست، اگر علتی بخواهد محوی رو ایجاد کند، با توجه به اینکه محوی می شود معلول و معلول در مرتبه علت ممکن است، محوی در مرتبه اون علت می شود ممکن. تا اینجا مطلب گفته شد. و محوی مقارن است با عدم الخلق، دیگه لازم نیست بحث اصحابی بکنیم چون شما گفتید حسمش کن. محوی مقارن است با عدم الخلق، ما گفتیم تا حابی رو نیاری نمیتونی بگی محوی مقارن با عدم الخلق، ولی شما گفتید نه این حابی رو لازم نیست بیاری. خب ما حابی رو حذف میکنیم، اذا تبرنا رو حذف میکنیم. مفاد کلام ابن سینا میشود که محوی معلول است و در حال وجود علت یا به عبارت دیگه در مرتبه وجود علت ممکن است. بعد میگه که ولی این محوی همراه است با عدم الخلق و حکم دوتا همراه یکسانه، پس اگر محوی ممکن است در مرتبه علت، عدم الخلق هم ممکن است در مرتبه علت، به علت هم کار نداریم، هر چی هست لازم میاد که عدم الخلق در مرتبه علت ممکن باشه و بعداً واجب شود، همونطور که محوی در مرتبه علت ممکن است بعداً واجب میشود، عدم الخلق هم باید در مرتبه علت واجب باشه، ممکن باشد بعداً واجب شود. همین اندازه گفتید عدم الخلق ممکن است، نتیجه میدهد که خلق ممکن است و این باشه. ببینید بحث از حاوی نشدیم، با وجود این دلیل رو به سرانجام رسوندیم و نتیجه این شد که محوی هر نوع علتی داشته باشد، چون در مرتبه علتش ممکن است و همچنین چون مقارنه با عدم الخلق است، لازم نیست که عدم الخلق ممکن باشد. یعنی دلیل بدون توجه به حاوی ادامه پیدا میکنه و وجود هر علتی برای محوی رو باطل میکنه، چون هر علتی که بخواهد محوی رو ایجاد کند با این بیان مستلزم امکان خلق میشه و امکان خلق باطله، پس هیچ علتی نمیتونه محوی رو ایجاد کنه. بنابراین اگر ایشون یعنی ابن سینا اون اذا تبرنا رو نمی آورد و بحث رو به حاوی اختصاص نمیداد، یعنی علت رو حاوی تنها نمی گرفت، مشکل همه جایی میشد و لازم میمد که شما اصلا برای محوی علتی قائل نشید، در حالی که برای محوی ما علت و مجرد قائلیم. پس معلوم میشه که باید بحث و منحصر کنیم، مختص کنیم به علت بودن حاوی و بگیم اشکال در این صورت لازم میاد، و برای مختص کردن بحث به حاوی یا به علت بودن حاوی آوردن فیض تبنا لازم میاد. پس نمیتونست بر ما قبل از تبنا اکتفا کنه، هم به بیان قبلی هم به این بیان. ثم لو قدر اگر فرض شود واقعیت موافق نیست. حالا اگر فرض کنید، یعنی واقعیت موافق نیست که ابن سینا بتواند اکتفا کند بر ما قبل از تبرنا، ولی حالا فرض کنید تونست اکتفا کنه. ثم لو قدر اگر فرض شود که انهو یعنی ما قبل از تبرنا افاده کرده ذالک رو، یعنی اونی که ما تو اشکال اول گفتیم ندیده بگیریم، بگیم قبل از فائز تبرنا تونست راه رو برای خلا و عدم خلا باز کنه، افاده زاده کنه این، یعنی تونست راه رو برای خلا و عدم خلا باز کنه. ما گفتیم بدون عزت تبرنا تو دلیل راهی برای خلا و عدم خلا باز نمیشه. حالا اگر فرض کنیم که بدون اذا تبنا هم راهی برای خلا و عدم خلا باز بشه، چون اذا تبنا حاوی رو مثلا جد، اگر اذا تبنا رو حذف کنیم حاوی حذف میشه، بس میره به مطلق علت. وقت در حالی که ما بستر مطلق علت میکنیم، شما میگید راه برای خلا و عدم خلا باز میشه. خب اگر راه باز شد، نتیجه میگیریم که هر علتی بخواهد محوی رو ایجاد کند، لازمش اینه که عدم الخلا ممکن باشد. به بیانی که گفتم ثم لو خود در آیت فرض شود که انهو، یعنی اون ما قبل اذا تبرنا یا دلیل با حسب اذا تبرنا، بتواند افاده کند ذالک، یعنی بتواند افاده کند ورود خلا و عدم خلا رو در دلیل، اگه بتونه اینو اعتبار کنه، لسار البرهان هینه ازن، در این هنگامی که عزت تبرناش حذف شده و خودش هم تونسته بدون غیر عزت تبرنا، بدون عبارت عزت تبرنا راهی برای خلا و عدم خلا باز کنه، برهان مختزی می شود که ممتنع شود استناد شیئی از اجسام الى علت اصلا. من گفتم محوی رو نمیشه به هیچ علتی نسبت داد، ایشون بالاتر میگه، میگه هیچ جسمی رو نمیشه به هیچ علتی نسبت داد، چه محوی باشه چه جسم دیگر، اون علت هم میخواد مجرد بشه، میخواد حاوی باشه. به طور کلی هر جسمی رو که بخواد به علتی مرتبط کنید، لازمش همینه که اگر بحثی از خلا و عدم خلا تونستید پیش بیارید، لازمش اینه که عدم خلا ممکن باشه. مگر جسم جسمی باشه تو پر باشه که یه دفعه بخواد بخوادش کن، علت بخواد اونو یه دفعه ایجاد کن، اون وقت فضا هم خالی نباشه. و الا اگه فضا خالی باشه، این جسم در مرتبه علت میشه ممکن؟ شما میگید عدم الخلا هم باید بیاد. البته این توضیحاتی که من عرض میکنم خیلی هم لازم نیست، این لازم نیست جسم هم تو فر باشه تو خالی، اینا که دارم میگم برای روشن شدن مطلب، فضا خالی باشه اینا رو برای روشن شدن دارم عرض میکنم. فرض کنید فضایی هم نباشه، هیچی نباشه، شما دارید اینطوری میگید، من دارم عبارت خاجه رو با توجه به اینکه جسم معلول باشه مطرح میکنم. تا حالا میگفتم محوی معلوله، حالا میگم جسم معلوله، که خود میخوام وسیع‌تر بیان بشه. بیانی که گفتم درست بود، این بیانی که میخوام اضافه کنم درسته. فرض کنید که علتی، بدون اینکه توجه کنید که این علت مجرد یا مادیه، میخواد جسمی رو ایجاد کنه، بدون اینکه احتیاج باشد که حاوی رو ایجاد کند، حاوی در کار نیست، بخواد جسمی رو ایجاد کنه، این جسم فضایی رو اشغال میکنه، شما گفتید که ما بحث از اون فضا نمی کنیم، فضا مثلا داخل حاوی، شما گفتید ما بحث از فضا نمی کنیم، یعنی داخل حاوی رو کار نداریم، چون فیض تبنا رو حذف کردید، فیض تبنا حاوی رو مثلا میشه، حاوی رو برداشت کردید، پس احتیاج به حاوی ندارید، در اینی که احتیاج به حاوی ندارید، بحث خلا و عدم خلا پیش میاد. علتی میخواهد جسمی رو ایجاد کنه، اون جسم کار نداریم، محوی یا هر چی هست، این علت هم کار نداریم، هر علتی هست، این علت میخواهد این جسم رو ایجاد کنه، شما میگید در این چنین ایجادی جسم که معلول است در مرتبه علت میشه ممکن، و اجازه میدید که عدم الخلا هم در همین هنگام همراه این جسم بیاید، بدون اینکه احتیاج به حاوی این چیزا داشته باشه، بدون اینکه احتیاج به فضای خالی داشته باشه، میتواند عدم الخلا همراه این جسم باشد. خب علت میخواد عدم الخلا، علت میخواد جسم رو ایجاد کند، جسم در مرتبه علت میشه ممکن، عدم الخلا هم همراه این جسم میشود، پس عدم الخلا هم در مرتبه علت میشه. ببینید ما عدم الخلا رو در صورتی راه دادیم که حاوی تصور بشه، شما میگید حاوی رو کنار بذار، عدم الخلا میاد، خب میگیم باشه، ما جسم رو میخوام ایجاد کنیم، جسم در مرتبه علت میشه ممکن، شما میگید بدون اینکه توجه به حاوی کنیم، عدم الخلا هم همراه جسم میاد، خب تا عدم الخلق هم رای جسم آمد، همونطور که جسم در مطلب علت ممکنه، عدم الخلق در مطلب علت ممکن میشه. و همین که عدم الخلق ممکن شد، کار خلق میشه. وقت در علت نمیتواند جسم ایجاد کنه، و الا ایجاد این جسم مستلزم امکان عدم الخلق و در نتیجه مستلزم امکان خلق. به بیان چیزی گفته میشه. پس توجه میکنید این اختصاص نداره به اینکه علت حاوی باشه، علت حاوی باشد یا غیر حاوی، معلول محوی باشد یا هر جسم دیگه است. این اشکال پیش میاد، در حالی که اشکال کلی نیست، همه جا پیش نمیاد. پس باید ما قید رو بیاریم که بفهمونیم اشکال جاش کجاست. ما اون قید اینه که فیض تبنا رو بگیم، حاوی درست کنیم، محوی درست کنیم. وقت بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکنه، همراه محوی هم که عدم الخلقه در مسئله حاوی ممکنه، اون وقت دلیل ادامه بدیم تا با آخر برسیم. حالی عرض میکنم اینا که من گفتم جسم باید توپر باشه، خلق فضا باید خالی باشه، اینا در صورتیست که عزت تبنا رو بیاریم. فخر رازی عزت تبنا رو برمیداره، لذا گفتم ایتاج به این اعتباراتی که من کردم نیست. فخر رازی عزت تبنا رو برمیداره، میگه مطلقا عدم الخلق میتونه همراه این جسم بیاد، همراه معلول بیاد. خب اگر عدم الخلق مطلقا همراه معلول بیاد، میتونه بیاد، چه معلول محوی باشه، چه معلول یه جسم دیگه باشه، چه علت حاوی باشه، چه علت چیزی دیگه باشه، در هر صورت ایشون میگه همراه این جسم همراه معلول که جسم است میتواند عدم الخلق بیاد. خب اگر عدم الخلق همراه این معلول، یعنی همراه جسم آمد، همه مشکلات برمیگرده. اگر عدم الخلق همراه جسم آمد، لازم میاد که این جسم که معلول است در مرتبه علتش ممکن باشد، همراهش یعنی عدم الخلق در مرتبه علت ممکن باشد. عدم الخلق در مرتبه علت ممکن باشد، محصول هستی تا آخر.
بله؟ حاوی و محوی
نباشه از عدم الخلق مطرح نمیشه. بله دیگه این درست، تا حاوی و محوی نباشه از عدم الخلق مطرح نمیشه. فقط میگه عزت تبنه رو بردار، یعنی حاوی رو محوی رو بردار، در این حال عدم الخلق میاد. خب میگه اگه عدم الخلق بیاد، در همه جایی که جسم میخواد معلول بشه، برای هر نوع علتی عدم الخلق باید بیاد. اگر آمد مشکل درست میکنه. باید بگید که عدم الخلق فقط در صورتی میاد که حاوی و محوی باشد. حاوی و محوی هم بخوام بفهمونیم، باید با قید عزت تبنا بفهمونیم. پس قید عزت تبنا لازمه که عبارت بیاد. اگر فرض شود که دلیل بدون عزت تبنا افاد از آلک، یعنی راهی برای خلق و عدم الخلق باز میکنه، لسار البرهان این ازن مقتضیان لامتناع استناد شیء من الاجسام، باعث میشود برهان و دلالت میکند برای این که ممتنع از شیء از اجسام رو به علتی نسبت بدهیم. اصلا اصلا رو من باها عرض کردم، در کلمه منفی میاد نه در کلمه مثبت، و این در عبارت منفی میاد نه در عبارت مثبت، و اینجا عبارت منفیه چون مصدر به امتناعه. یعنی لازم می آید که نتوانیم اسناد دهیم شیئی از اجسام رو به علت، اصلا نتوانیم نسبت دهیم. لأنه زیرا که دلیل در این صورتی که عزت تبناش حس بشود اقتضا می کند که خلق، یا لأنه یعنی استناد شیئی از اجسام به علت، این بهتره، لأنه یعنی استناد شیئی از اجسام به علت اقتضا می کند که خلق با این علت ممکن باشد. اول اقتضا می کند که عدم الخلق ممکن باشه، و به تبع اقتضا می کند که خلق ممکن باشد. خب و این درست نیست، این درست نیست که دلیل ما بفهماند که هیچ جسمی رو نمیشه به هیچ علتی استناد داد. ما جسم رو باید به علت استناد بگیم. چون درست نیست که دلیل ما اینطور افاده‌ای داشته باشد، پس لازم است که ما دلیل مقید کنیم به این که جسم حاوی داشته باشیم، جسم محوی داشته باشیم، و مقید کردن دلیل به توسط همین عزت تبناست. فاذن واجب این است که مقید شود علت به این که جسمی باشد متشخص و حاوی، و معلول هم مقید شود به این که محوی باشد. معلول رو باید محوی بگیریم، علت رو باید حاوی بگیریم، تا دلیل بتواند مطلوب ما رو ثابت کنه. لیستقیم البرهان. فإن تأخر مثل هذا المعدود، یعنی مثل این مهدی، از مثل این علت، یعنی مثل این هاوی که متشخص شده، تأخر از این چنین معلولی، از این چنین علتی اقتضا می کند که خلع ممتنع به ذات ثابت باشد یا امکان داشته باشد. این چنین علت و معلولی منتهی می شوند به امکان خلع، نه هر علت و معلولی، نه هر علتی و هر معلولی که جسم باشد. پس برای این که چنین مشکلی پیش نیاد، قید عزت تبنا واجب شد. توجه کنید با دو بیان قید عزت تبنا رو واجب کردیم. فلما تقرر هازا، چون این مطلب ثابت شد، شفع عزت تبنا لازمه، نمیتونه محذوف بشه. من به شما میگم عزت تبنایی که لازمه ذکر بشه، جاش جای مناسبی نیست، و الا نه اینکه خودش مناسب نیست، خودش با این دو بیان معلوم شد مناسبه. فلما تقرر هازا، یعنی وقتی روشن شد که قید عزت تبنا واجب و ذکره، فقول انرام احدون، اگر کسی قصد کند که نظم دهد آنچه را که در متن مصنف آمده، اسباب این است که اسباب میگه، یعنی اون یکی دیگه هم حقه، اگر جای این عزت تبنا را عوض نکنه بازم درسته، ولی راحت تر و بهتر این است که جا را عوض کنه. اسباب این است که مقدم کند قولش و عزت تبنا تشخص الهاوی تا قولش علی تشخص المعلول، مقدم کند این را بر استثناء، یعنی بر لاکن وجود المحوی و عدم الخلای فلهاوی همومن، بر این باید مقدمش کنه، که اگر این بعد زمیمه کند هازا، یعنی این استثناء را، هازا یعنی این لاکن وجود را، به چسباند به قولش فلا یخلو امان یکون، یعنی اون جمله رو که شما میگید زیادی است، اون جمله رو کلش رو ببره قبل از لاکن، وقت لاکن به این بعد از اون، بعد از جمله عزت تبنا میچسبه، یعنی میچسبه به اون فلا یخلو، وقت لاکن میشود استثناء تالی اجمالا، فلا یخلو میشود استثناء تالی تفصیلا، اون اجمال و تفصیل به هم میچسبه راحت میشه، وقت این قید عزت تبنا که مال تالیه میره به تالی میچسبه، اون قیدی که مال تالیه به تالی میشسته، اون تفصیلی که مال استثناء اجمالی تالیه به استثناء اجمالی تالی میشسته، یعنی استثناء با اجمالش و تفصیلش کنار هم میاد، تالی با عزت تبنا که مربوطه به تالی کنار هم میاد، قرار هیچی نظمش به هم نمیخوره، خوب میشه. فإن بذلك، یعنی به چنین کاری، تقریر تالی متصله مقدم می شود بر تقریر استثناء، چون عزت تبنا داره تالی متصله رو تقریر میکنه، قبل از تقریر تالی استثناء آوردن خوب نیست، اول باید تالی رو بیارن تقریرش بکنن کامل بشه اون وقت استثناء بیارن. و یسقط منه، یعنی از متن ساقط می شود، ما یهم تکرار، شما الان فکر میکنید تکراری شده، یعنی مصنف اول تالی رو گفته بعد استثناء رو گفته، دو مرتبه برگشت سراغ تالی، میگید این دو مرتبه برگشتن سراغ تالی باعث تکرار تالیه، نه، دو مرتبه برنگشت سراغ تالی، داری تالی رو بیان میکنه، و خوب بود که این بیان جلوتر میامد که توهم تکرار نشه. ولا یبعد که اصل مثلم قد کان ها جزا، این چنین بوده که این عزت تبنا قبل از لاکن بوده، اما ان هذا تقدیم، یعنی تقدیم لاکن.